بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض کردیم که باید این تعریف ارتداد فطری و شرایط مرتد فطری و احکام مرتد فطری و مرتد ملی رو همه رو بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات چه استفاده میشه. روایت اول که همون موثقه شد طبق حالا اون نتیجه‌ای که ما گرفتیم از عمار ساباتی، این موثقه عمار ساباتی رو خوندیم. عرض می‌کنم که و شاهد و محل استشهاد به این روایت رو هم ذکر کردیم. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میفرماد هازهی مع ضعفها به عمار لیس فیها التفصیل. روایت داره کل مسلم بین مسلمین یا ابن مسلمین ارتد عن الاسلام، این دیگه نداره. این کل مسلمن عرض میکنم که این در حین انعقاد نطفش هم پدر و مادرش، یعنی به این معنا نداری که کل مسلمن بین مسلمین. ایشون میفرماد تفصیل بین فطری و غیر فطری درش نیامده، در حالی که اشکال ما همینه. این بین مسلمین معناش این است که انعقاد نطفش در زمانی بوده که پدر و مادرش مسلمان بودن، حتی هر دوشون هم مسلمان بودن، یعنی این معیار می شود برای فطری بودن. این روایت فقط داره مرتد فطری رو مطرح می کنه، میگه اون مسلمانی که بین مسلمینه، پدر و مادرش در حین انعقاد نطفه مسلمان بودن، اگر ارتد عن الاسلام این احکام رو داره. اگر مسلمین خوندیم دیگه اصلا تفصیل بین فطری و غیر فطری داده نمیشه. خب مسلمان بین مسلم اعم از این است که انعقاد نطفش پدر و مادرش مسلمان باشن یا نباشن، یعنی اون موقع اعم از فطری و ملی میشه. نه اینا نمیخوایم بگیم، نه اگر مسلمین باشه بله آقای شریعت مدار، اگر مسلمین باشه فرقه، یعنی مسلمونی که تو مسلمونا داره زندگی میکنه، او وقت این اعمه، این اعم از فطری و ملیه. اما اگر کل مسلمن بین مسلمینه، اینجا دیگه فقط منحصر به مرتد فطری میشه این روایت. الف لام میخواست، بله درست میفرمو، هیچ اونم دخالتی، حالا دیگه از باب غلبه، مثلا از باب غلبه است. پس ببینید این روایت پس اولا خصوص مرتد فطری رو داره میگه و شامل مرتد ملی نمیشه. برای این که اولا جمع بخوایم بخونیم نیاز به الف و لام داشت که این نداره. چرا؟ بین المسلمین باید باشه، الف و لام میخواد. و ثانیاً ببینید آخه همین بگیم آقا مسلمونی که بین مسلمون هاست، این چه نقشی داره در استدلال؟ نه نه، یعنی اگر یه مسلمونی بین مسلمونا نباشه، در یه نقطه دیگه باشه، ارتداد پیدا کنه، یه احکام نداره. چی؟ نه، او حکمت کلی حکم ارتداده. ببینید، ما میدونیم این حکم برای مرتد فطریه، سوا اون کان حیاته و تعیشه بین المسلمین یا بین الکفار باشه، فرقی نمی کنه. نه، کنایه اینا نیست. اصلا به شما عرض کنم ظهور قوی در همین تثنیه داره، بین مسلم، کل مسلمن. و اون نسخه بدلی که آقای غنبری هم دیروز گفتن، که اونم از مرحوم مجلسی نقل کردن، کل مسلمن ابن مسلمین، این نسخه صحیح هم همینه که فرزند کسی باشه که پدر و مادرش مسلمانن. بله، اون وقت از این روایت استفاده میشه که هر دو باید. حالا اون یه بحث دیگه ایست که آیا در مرتد فطری پدر و مادر هر دو باید مسلمان باشن یا احدهم هم باشه کافیه. میرسیم انشالله. ابن مسلمن، خیلی خوب، پس بالاخره باز بین شد ابن. خب، عرض میکنم که اما روایت دیگر، روایت دیگه صحیحه حسین ابن سعیده که ما قبلا خوندیم، قرأت و به خط رجل، آدرس رو اینها هم دادیم، به خط رجل الی ابی الحسن رضا علیه السلام، رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام، هل یستتاب او یقتل ولا یستتاب، فکتب علیه السلام یقتل. هر کسی که ولد علی الاسلام، قبلا گفتیم ولد علی الاسلام، این برمیگرده به این که انعقاد نطفش در حالی است که پدر و مادرش یا احدهما مسلمانن، این مراد از ولد است، نه وقتی که داره از شکم مادر میاد بیرون پدر و مادرش مسلمان شده باشن، او فایده ای نداره. در حین انعقاد نطفه پدر و مادر باید مسلمان باشن یا احدهما. ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام، خب آیا این باید توبه داده بشه که بگن یا توبه کن یا کشته میشی؟ امام میفرماید لا یستتاب، بلکه این باید یقتل. خب، و اینا رو آقایون ببینید ما چقدر روایت داریم. من تو پرانتز عرض بکنم که یه وقتی یه آقایی نوشته بود که حکم قتل مرتد اولا در قرآن نیامده. در قرآن کجاش آمده مرتد باید کشته بشه؟ تو روایات آمده، تو روایات همونم یه دونه روایت داریم، در حالی که من در یه موردی احصا کردم بیش از 14-15 تا روایت در همین حال، شاید بیشتر از اینم باشه. همین روایات ابواب و حد مرتد رو ببینید در وسائل، روایات زیادی داره. خب الان یکی اون موثقه است که فإن دمه مباح علی الإمام أن یقتله ولا یستتیبه، اینجا صحیحه حسین ابن سعیده که میگه یقتل. خب عرض می شود که حالا شاهد چیه؟ شاهدی که در اینجاست عرض می شود تعبیر به رجله. تعبیر به رجل اولا بر غیر بالغ صدق نمی کنه، این یک. و این ظهور در این داره بالغی که اختار الاسلام بعد بلوغه ثم ارتد و خرج عنه. مرحوم آشممتقی آملی در مصباح الهدا که شرح عروه است، منطقه ناقصه اما کتاب بسیار خوبیه، حتما آقایون باش ارتباط داشته باشند، ایشون در جلد دوم مصباح الهدا صفحه 355 می فرماد فإن خروج الرجل عن الاسلام الذي وقع السؤال عن یستلزم کونه بعد دخوله فی الاسلام، خروج متفرع بر دخوله. این باید یه زمانی داخل شده باشه که حالا میخواد خارج بشه. رجلون خرج عن الاسلام که تو این روایت داره، این خرجه متفرع بر دخل است، باید یک زمانی داخل در اسلام شده باشه. دخول در اسلام یعنی بعد از اینکه بالغ شد چه کنه؟ اسلام رو اظهار کنه. مدعای الان صاحب جواهر مرحوم والد ما جمع دیگری این است که باید این آدم بعد البلوغ اظهار الاسلام کنه. من تا عرض کردم اظهار قولی لازم نیست، همین که باشه نماز بخونه، روزه بگیره، اینا میشه اظهار اسلام. بعد مرحوم هاشم‌تقی میفرماد الرجل البالغ لا یسیر محکوما بالاسلام الحکمی و انما هو حکم الاطفال. اسلام حکمی تا قبل البلوغه، تا قبل البلوغ این عنوان طفل رو داره، محکوم به آثار اسلام. اگه مرد تو قبرستان مسلمان‌ها دفنش میکنن، اگر مرد احکام اسلام برش بار میشه. اما بعد که بالغ شد دیگه اسلام حکمی نداریم. بعد نکته دیگه، پس ببینید اولا از کلمه خرج عن الاسلام میخوان بگن خرج متفرع بر دخل است، دخل یعنی اظهر. ثانیا نکته که دیروز هم باز از قول ایشون خوندیم، میفرمان من کفایت الاسلام الحکمی فی تحقق الارتداد الفطری بالخروج عن اول الکلام. اگر ما بخوایم بگیم آقا در موضوع ارتداد اسلام حکمی هم کافیه، این اول الکلام. لقصور دلیل الاسلام الحکمی عن النظر الى مثل ذلک. دلیل اسلام حکمی این مقدار دیگه قاصره از این که بخواد برش ارتداد متفرع بشه. خب عرض میکنم که این استدلال به این روایت، اولا این خرج عن الاسلام خروج و کل شیء به حسبه، این کجاش ملازمه داره به این که اظهر الاسلام و خرجه؟ یعنی اگر کسی از اسلام حکمی خارج شد این خرجه معنا نداره؟ این خرجه یک ظهور روشنی در این شرطی که آقایون میگن ما ازش استفاده نمی کنیم که بگیم آقا خرجه یعنی فی زمان دخل ثم خرج. بله در مکان و اینها انسان از این مکانی میخواد خارج بشه، قبلش باید داخل در اون مکان شده باشه. اما اینجا باید یک اسلام و مایی باشه ولو اسلام حکمی باشه. این اولا. ثانیاً ببینید ما استظهار کردیم از ادله کسی که درسته تا قبل البلوغ این رو محکوم به اسلام میدونن، بعد البلوغ همون دیگه عنوان اسلام واقعی داره، یعنی الان واقعاً مسلمانه ولو لم یظهر. حالا اگر کسی دیروز عرض کردیم بعد البلوغ شهادتین رو نگه، نمازم نخونه، روزم نگیره، بعد ارتدادم پیدا نکنه، این بعد که مرد چکار میکنن؟ باش معامله مسلمان نمیکنن؟ چی؟ نه چرا حکمش بیم؟ حکمی اصطلاحه. ببینید میخوام این عرض کنم اصطلاحاً میگیم تا قبل البلوغ هازا محکومون، ولی ما میخوایم بگیم آقا شر، میگه این دیگه واقعا مسلمانه. اگر بعد البلوغ رجع الاسلام خیلی خوب این کافره، اما اگر بعد البلوغ هم هیچی نگفت، مثل خیلی از بچه مسلمونا که مخصوصا در کشورهای خارجی دارن زندگی میکنن تا بالغشون که محکومن به اسلام، بعد از بلوغ هیچی نه اظهار میکنن نه قولن نه عملن تا آخر که میمیرن، مشغول زندگیشون هستن همینطور. آیا اینو بگیم دیگه واقعا مسلمان نیست؟ اصلا ارتکاز متشرع این رو قبول نمی کنه. ارتکاز متشرع میگه آقا این واقعا مسلمانه. نیست دیگه. بله آقا، اصلا داریم آقا، شهادت این برای کسی است که میخواد دخل فی الاسلام. این کسی که نطفش انعقد علی الاسلام دیگه چه نیازی به شهادت این داره؟ این اصلا میگه آقا شارع میگه من همین که نطفه تو انعقد علی الاسلام من تو رو محکوم به اسلام میدونم، این شهادت نیاز نداره. ارتداد یه حکمیست متفرع بر آقا، ارتداد متفرع بر وجود اسلامه. اینجا میگیم آقا اسلام داره، اینجا میگیم به حتی اجازه فرمایید، حتی من میخوام بگم اگر یه صغیری، حتی یک صغیری، یه مقدار آدم با استعدادی اهل مطالعه است، قبل از بلوغ شرعی رفت مطالعه کرد، متاسفانه تحت تأثیر افکار باطله قرار گرفت، رجع عن الاسلام، اونجا ارتداد نیست؟ ارتداد هست اما احکامش بار نمیشه. ارتداد من حیث الموضوع، بله آقا این رجع عن الاسلام. یه بچه 12 سال قبل البلوغ اگر انکار کرد رجع عن الاسلام، اما احکام ارتداد من القتل و تقسیم الاموال اینا تا بلوغ بالغ نشده انجام نمیشه و جاری نمیشه، اما خود ارتداد مسلم اونجا هم صدق میکنه. علایال از این روایت آقایون، ببینید حالا ببینید قاعده در و یه حرف دیگه، ما الان میخوایم ارتداد مرتد فطری رو بگیم کیه، اما بله ممکنه بعدن ببینیم خیلی خوبه چون مسئله اختلافیه، تا قد ما در باب حدود قاعده الحدود تدرع به شبهات رو بیاییم بگیم آقا در تطبیق و موضوعات اگه شبهه شد، ولا اگر بخوایم شبهات و حکمیگر رو بیاریم اصلا دیگه جایی مجالی برای حد خیلی باقی نمیمونه. بذارید اینو من باید تو قبرستان مسلمان دفنش کنن چیه؟ بله من شاهد دارم میگیرم. ببینید آقای اجازه فرمه، ببینید فامیل آقای قوی دل بود چی بود؟ آقای قوی دل. ببینید آقا جون، ما میخواییم الان همین رو بریم تو ارتکاز متشرعه. ارتکاز متشرعه میگه این مسلمانه، بچه‌ای که پدر و مادرش مسلمان بودن و انعقاد نطفش در حال اسلام اونا بوده، ارتکاز متشرعه میگه آقا این تا مادامی که لم یرجع عن الاسلام مسلمانه. حالا شما ما در اسم که دعوا نداریم، به قول آقایون بگید محکوم به الاسلام باشه، اسلام واقعی باشه. نکته دیگه که من میخوام عرض بکنم، این ذیل کلام مرحوم آقای آملیه، ما چه دلیلی داریم که اسلام حکمی برای موضوع ارتداد کافی نیست؟ الان همین که الان عرض کردم که این رو توضیح دادم، بچه که قبل از بلوغه اگر آمد ارتداد پیدا کرد، موضوع ارتداد واقع میشه، ارتد عن الاسلام، رجع کذب جهد پیامبر رو نعوذ بالله، اما احکام براش بار نمیشه، بلا موضوع هست. چی آقا؟ یعنی این بچه‌ای که پدر و مادرش مسلمان بودن الان در سن 12 سالگی پسر رو دارم عرض میکنم، قبل البلوغ آمد رجع عن الاسلام، موضوع ارتدادم نیست؟ این واضحه که آقا موضوع ارتداد اینجا محقق میشه. پس بید این روایت هم، بذارید من بقیه روایت هم امروز بخونم، این روایت هم شاهده برای صاحب جواهر. عرض کردیم یادتون نره در مسئله چند قول وجود داشت؟ 2 قول وجود داره، جمعی مثل عرض میکنم که صاحب مسالک مرحوم علامه در قواعد، اینا میگن مرتد فطری مقومش این است که در زمان انعقاد نطفش ابوینش یا احدهما مسلمان باشن. اما دیگه بعد البلوغ شرط اظهار الاسلام رو نکردن. اما صاحب کشف اللسان، کاشف اللسان، گفته نه، باید بعد البلوغ اظهار کنه. صاحب جواهر هم تبعیت کرده و صاحب جواهر مرحوم والد هم همین نظر رو دارن که باید اظهار الاسلام بکنه. میخوان بگن آقا این روایات اطلاق نداره، بلکه قرائنی وجود دارد بر اظهار الاسلام. تا حالا ما تو این دوتا روایت قرائنی پیدا نکردیم و عرض میکنم که اطلاق وجود داره. روایت دیگر همون مرفوعه است که قبل، مرفوعه عثمان ابن عیسی. چرا اسلام حکمی کافی نیست برای رجوع؟ ما میگیم آقا رجعه فقط نیاز به یک اسلامی داره، این اسلام عام از حکمی و حقیقیه. آه ببینید آقا یا شیخ، ما الان داریم روی اصطلاح جلو میایم. ما این تقسیم بین اسلام حقیقی و اسلام حکمی از کجا اومد؟ آقا این بچه تا قبل از بلوغ محکوم به جمیع احکام اسلامه. اگه مرد، عرض می‌شد احکام اسلام تماما باید برش بار بشه. اگه هست در زمان حیاتش هم اون چه که برای مسلمان هست برای اینم جاریه. منتها قبل البلوغ تا بالغ نیست، میگیم که ما احکام اسلام رو از تو جاری میکنیم. بعد که بالغ شد میگیم خب حالا تو نه مسلمانی نه کافری، باید ببینیم الان چی اختیار میکنی، حرفا چیه. نیست تو روایات چنین مطلبی. ولذا جا بعضی جاها میگیم این تعبیر رو میکنیم. اصلا عرض کردم روی این بیانی که ما امروز کردیم، ارتداد درش اصل الاسلام کافیه در موضوعش، چه حالا به اصطلاح آقایون اسلام اظهاری باشه چه اسلام حکمی باشه، فرق نمی کنه. چی؟ چطور؟ خب آخه ببینید آقای احمدان، بحث اینه که آیا این مجرد یک تعبدیه که کسی که انعقد نطفته او و ما پدر و مادرش کافر بودن با کسی که پدر و مادرش مسلمان بودن، بگیم این از حیث تکوینی هم هیچ فرقی نداره؟ نه نه نه، این ببینید اصلا ببینید عرض کردم ببینید کسی که نطفه او بر اسلام منعقد شده باشه، قطعا تکوینا، حالا ولو به حسب ظاهر ما نمیفهمیم ملت وچش چیه، این با کسی که نطفهش از پدر و مادر کافر منعقد شده فرق میکنه. فرقش در این است که این یه ترخیصی، حالا فرق تشریعیش همینه، فرق تشریعیش این است که برای اون آدم یه فرصتی هست برای اینکه بعداً بره تحقیق کنه، اما کسی که نطفش برای اسلام هست، پدر و مادر یا هر دو یا احد و ما مسلمانن، این دیگه ازش انتظار رجوع از اسلام نیست. حالا اینجا هر جا ملاک خودشو داره، ما نمیتونیم بحث روزه رو ببینید میخوام همین عرض بکنم. آیا حالا عرض کنم اگر یه کسی در ایران متولد شد، میگیم خب تو ایرانی هستی، اگر یک کسی پدر و مادرش هم ایرانی باشن اما در خارج ایران متولد شده باشه، این آدمی که تو ایران هست یک انتظاری عقلا ازش دارن، از اون آدمی که در خارج متولد شده همچین انتظاری رو ندارن. به این آدمی که تو این کشور متولد شده میگن تو اینجا این خاک بر تو حق داره، تو باید از این خاک دفاع کنی، تو باید اینجا زحمت بکشی برای مردم اینجا. این انتظاری که از این آدم دارن از اون، حتی ولو پدر و مادرش هم ایرانی باشن، اما اون لنگه دنیا به دنیا اومده نهست. نه خب قیاس از باید تقریب در ببینید، والا شما ببینید آقایون، ما از یه طرف میگیم احکام تابع ملاکاته، توی روایات بین مرتد فطری و ملی فرق گذاشته شده. ما دو صورت داره، یا میگیم اصلا ما ملاک رو نمیدونیم، ولی وقتی میان مسئله انعقا ولد علی الاسلام یه عنوان ارتکازی داره، یه عنوان عقلایی داره، مثل این که میگیم ولد فی ایران، این که من عرض کردم برای تشبیه در این قضیه است. یعنی انتظار از اون کسی که نطفش بر اسلام، حالا من معتقدم که واقعا اینا تکوینا هم فرق داره. امروز ثابت شده که بین گوسفندی که مزکاست با گوسفندی که مزکا نیست، گوشتش از حیث تکوینی فرق داره. صبر کنید، اجازه بدید صبر کنید. آخه تا حالا در ذهن خیلی ها، شاید خود ذهن منم قبلا همین بود که آقا شارع ما رو متعبد کرده که آقا در حتی در غذایی که داریم میخوریم، این بسم اللهی که داریم میگیم یک تأثیری میگذاره در خود همون غذایی که ما داریم میخوریم، نه اینکه یه عنوان اعتباری باشه، یه تأثیر تکوینی داره، منتها تأثیر تکوینیش رو ما نمیدونیم. ولذا الان خیلی از کفار در همین کشورهای خارجی، خیلی از کفار میرن دنبال گوشت مزکا، میگن آقا ما، این نکته دقت کنید مطلب مهمیه، میرن دنبال گوشت حلال، در حالی که خودشون به بهداشتی ترین وجه قربانی میکنن گوسفند رو، اما میرن سراغ گوشت حلال، ولی یه مسلمونی یه جای کشته باشه او رو. میگن ما آزمایش کردیم، بررسی کردیم از جهت علمی، حتی این گوشت حیوان مزکا با غیر مزکا اثراتش و حقیقتش فرق پیدا کرده. حالا اینو میخوایم، حالا خیلی خوب، حالا اینو که میخوایم بگیم، بعد میخوایم بگیم که آقا این آدمی که نطفه او انعقد علی الاسلام، این دیگه تکوینن یک بیناتی در ذاتش قرار داده شده، این آدم دیگه ازش انتظار نیست که رجع علی الاسلام. بیایم بگیم خب آقا تو با اون کسی که نطفهش از کفار بوده برسید به بلوغ، بعد البلوغ بگیم خب حالا بیریم شما چیه، خیلی تفاوت داره، از او انتظار نیست. ولذا میگن او اگه ادامه پیدا کرد، عرض کردم شما یه احصای کنید اینجا، من نرسیدم دیگه همه عبارات فقها ها رو ببینم، ولی اون که از قدیم یادم هست عبارات فقها ها غالبشون از این شرط خالیه، شرط اظهار الاسلام بعد البلوغ. حالا بذاریم من روایت دیگرم بخونم. این مرفوعه عثمان ابن عیسی، مرفوعه عثمان ابن عیسی، اینجا هم آقایون میخوان ازش این شرط رو استفاده کنن. داره کتب عامل و امیر المؤمنین علیه السلام الی انی عصبت قوما من المسلمین زنادقه. یکی از استاندارهای امیر المؤمنین به حضرت نامه نوشت که یک گروهی از مسلمان ها کافر شدن و قوما من النصارا زنادقه، یک گروهی از اونام کافر شدن. حضرت فرمودن من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندقه فضرب عنقه. اونی که نطفش بر اسلام بوده بعد کافر شده، گردنش رو بزن. ولا تستتبه، او توبم نده. و من لم یولد منهم علی الفطره فاستتبه فان تاب. اما اونی که لم یولد، اصلا مسلمان ها لم یولد علی الفطره، کافر بوده پدر و مادرش، بعدن مسلمان شده، بعدن دوباره کافر شده، بعدن رجع، فاستتبه فان تاب فهو و الا فضرب عنقه. حالا اون چی می‌فرمایند؟ آقایون میفرمایند که فإن ظاهرها تأخر و تزندق ان کونه مسلمن، یعنی من کان من المسلمین تزندقه، یعنی اول مسلمان بوده بعد زندقه شده. و قد مر ان المراد به مسلمان یعنی اون کسی که مسلمان حقیقیه، یعنی اظهار الاسلام بکنه. عرض کردم صاحب جواهر فقط با همین کلمه مسلم، میگه تو روایات کلمه مسلم آمده، مسلم ظهور در من اسلم الاسلام داره. ما عرضمون این است که از کجا اینو میفرمایید؟ مسلم اطلاق داره، کسی که محکوم به الاسلام هست میگن مسلمان. اینی که حتما ازهره و واقعا این روایت مرفوعه دیگه خیلی روشن، اما من کان من المسلمین، خود امام فرموده ولد علی الفطره، نمیگه ثم بلغ و ازهره، میگه ولد علی الفطره، یعنی ثم. به عبارت دیگه ما در مقابل این آقای میگه آقا تزندقه، تزندقه مگه اطلاق نداره؟ یعنی ولو تزندقه به مجرد البلوغ، به مجرد البلوغ تزندقه ولو لم یظهر الاسلام. لذا این روایات به نظر ما هیچ کدام این شرطیه استفاده نمیشه و ما نتونستیم این شرط رو بپذیریم که در مرتد فطری اول باید اظهار اسلام باشه. خب اجماعی هم که مسئله وجود نداره که بخوایم بگیم آقا اجماع، به اجماع بخوایم توسعی بکنیم، مستند همین روایاته. این روایات واقعا ظهور در شرطیت نداره. حالا ببینید، نه حالا بالاخره این که افراد زیاد میشه، ما الان میخوایم ببینیم شرطیت این از کجا استفاده کنیم. این روایات شرطیت استفاده نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.